که جناب استاد دیروز به این مقاله اضافه کردن و قرار شد که در این زمینه که فرمودن یه تحقیق بیشتری انجام بشه، خلاصه هم از جهت وقت کم هم از نظر بضاعت کم، من عمده کار رو به دوست عزیزمون آقای نهاوندیان واگذارم. عرض کنم که این مقاله‌ای که فرمودن من مطالعه کردم و قسمت‌هایی رو که شرح میدم بیشتر طبیعتاً اون نکاتی است که به تشخیص خودم با بحثی که استاد مطرح کردن مربوط بوده. مطابق گفته این به اصطلاح مقاله، شروع جامعه شناسی مذهبی از جانب فلاسفه‌ای به نام هگلی‌های جوان به اصطلاح شروع میشه. بعد از اونا اولین کسی که یک توجیه و تحلیل منظم و دقیقی از پیدایش مسیحیت و همچنین پیدایش مذهب به طور عام میکنه شخصی است به نام فویرباخ که او به طور خلاصه مذهب رو نوعی از خود بیگانگی انسان میشناسه و معتقد هستش که با پیشرفت و گسترش شناخت انسان و طبیعتاً بازگشت انسان به خودش، جبران مذهب یعنی مسئله مذهب دیگه مرتفع و منتفی میشه. به عقیده این جامعه شناس، انسان دارای دو وجوده که یک وجود عالی نیکخواه نیکطلب و نیکوکار و یک وجود پست و دنی که معتقد هست انسان در شرایط اجتماعی که زندگی میکنه این دوگانگی و این دو شخصیتی در وجودش پیدا میشه. و جالب اینجاست که این به اصطلاح خصوصیات و صفات جالبی رو که برای انسان ذکر میکنه، اینا رو جزو ذات و طبیعت انسان میدونه که از این جهت من فکر میکنم یه تاییدیه برای بحث فطرتمون. و میگه این انسانی که دارای یک همچین وجودی هست، وقتی که در جامعه قرار میگیره، در اثر ضرورت‌هایی که جامعه ایجاد میکنه، خلاصه به خیانت و پستی و دزدی و تملق و اینها تن میده. بعد از این مرحله وقتی نمیتونه، یعنی قادر این قدرت در خودش نمیبینه که اون وجود عالی رو در خودش حفظ بکنه و نگه داره، دیگه تن در میده به این زندگی پس با همین شرایطی که داره و اون وجود عالی خودشو یک موجودیت خیالی ملکوتی بهش میده و اون رو یه مافوق به حساب میاره، یعنی از خودش جدا میکنه اون شخصیتی رو که میگه در ذاتش هست و این خصوصیات و این ویژگی ها رو داره، اون از خودش جدا میکنه و جنبه مافوق به او میده و بعد همونو ستایش میکنه و پرستش میکنه و خلاصه به پیشگاهش عذر میاره و خلاصه بخشش میخواد و امثال هم، یعنی کلیه چیزایی که در مقابل خدا باید انجام بده در مقابل او انجام. بعد اشاره میکنه به این که مسئله ای که در مسیحیت پیدا شده، همون مسئله ابو ابن روح القدس، مولود همین دو شخصیتی و دوگانگی و بیگانگی انسان از خودشه، که به اون چی که میخواسته و به اون چی که باید تو نظرش این بوده که باید باشه یک وجودهای خیالی داده و اونها رو از خودش جدا کرده. عقیده داره که این از خود بیگانگی در آغاز و در اجتماعهای اولیه در حد کمال خودش بوده، یعنی خیلی شدت داشته و به تدریج در طول تاریخ از شدتش کم شده. و باز دلیلی که میاره همون به اصطلاح مثالیه که در مورد مسیحیت میزنه و میگه که در این مرحله میبینیم که بشر به اونجا رسیده که خدا رو تا مرحله انسانی که تنها فقط یک جامعه خدایی به تن داره تغییرش داده و خیلی نزدیک به خودش کرده. مرحله بعد رو پیشبینی میکنه که این جامعه رو این خدا از تنش میکنه و خلاصه اونجا پایان مسخ انسان و پایان دوگانگی شخصیت انسانه. انسان خودش رو میشناسه و به خودش برمیگرده. البته اینجا من چیزی که خودم باز به نظرم رسید این بود که این سیر تاریخی با ظهور اسلام با اون شکل خدایی رو که معرفی میکنه تطبیق نمیکنه، چون اگر بنا بود که این سیر تکاملیشو که ذکر کرده از خدای اون شکلی پرستی، یعنی خدای خیالی، تا انسان پرستی که همون به عبارت دیگه اومانیست باشه، این به اصطلاح نهایتشه که به این مرحله خاتمه پیدا میکنه. در حالی که میبینیم که ظهور اسلام باز یه بازگشتیه به همون خدایی که هیچ ویژگی های خدای مسیحیت رو نداره. بعد از این دانشمندان دیگه‌ای هستن که خب یکی پس از دیگری ظهور میکنن و عقاید نسبتاً منظمتر، علمیتر و تا حدودی مثلا خارج از فلسفه تاریخ با توجه به آمار و ارقام اظهار میکنن که ما اونها رو دونه دونه اینجا شرح نمیدیم که ممکنه قالبش تو بحث آقای نهاوندیان بیاد و حل بشه. که مشهورترین اونها یکی اینه که مذهب مولود جهل انسانه.
بذارید من یه توضیحی راجع به همین بحثی که الان کردید من برای توضیحش که خود روشن‌تر بشه مطلب. اولا یه چیز عرض می‌کنم که این خوندن اینها یعنی به تفصیل نظریات اینها را درباره مبنا و منشأ مذهب بکنم، نظریات اینها را راجع به مبنا و منشأ مذهب دانستن یک فایده اساسیش برای ماها این است که بفهمیم اصلا تعصب در لا مذهبی یعنی چی. همیشه به ما درباره تعصب مذهبی گفتن که مذهبی ها متعصبن و چون متعصب هستن از روی کمال تعصب یک نوع نظریه ها رو ابراز می دارن. ببینید که اونهایی که در لا مذهبی متعصبن، یعنی اول فرضشون نفی مذهب است، بعد برای توجیه این نفی ببینید چه یاوه‌ها بافتند که امکان ندارد یک انسان بی طرف تا این حد یاوه بافی بکند. و بعدم ببینید در نهایت امر چگونه در بنبست توجیه مذهب همه اینها گیر کردن، یعنی از حقارت نظریات اینها را شما خواهید فهمید. علمی در اروپا به وجود آمده است به نام جامعه شناسی مذهب که اصلا این علم اول یک چیزی را به عنوان اصل موضوع انتخاب میکنه، مثل اینکه هر علمی یک اصل موضوعی دارد که اول او را نمیتونه اثبات بکند، او را مفروض میگیرد، بعد بر اساس اون اصل موضوع اون وقت نظریات خودش را بار میکند. در این جامعه شناسی مذهب از اول فرض بر این است که مذهب یک پدیده است که مولود فعل و انفعالات جامعه است، یعنی یک ریشه الهی و ماورایی از این جزء فرض نیست. مثل این که مثلا ما اگر به ما بگن راجع به علت پیدایش فکر نحوست 13 بریم تحقیق بکنیم که این چطور شده که فکر نحوست 13 در میان مردم پیدا شده، چون انسان میبینه منطقا که هیچ فرقی میان عدد 13 با عدد 14 یا عدد 12 نیست، که آدم احتمال بده که یک دلیل عقلی، یک دلیل تجربی، یک چیزی در کار باشه. پس این باید یک ریشه غیر منطقی داشته باشد. اون ریشه غیر منطقی چیست؟ اینها درباره دین و مذهب از اول بنا رو بر این گذاشتن که این که ریشه منطقی که نمیتونه داشته باشه. حالا که ریشه غیر منطقی دارد، اون ریشه غیر منطقی چیست؟ پس اول اصل موضوعشون این است. خب یه تاریخچه مختصری این مقاله نویس میگوید، بعد میگوید به این که اول کسی که به طور منظم این رو تحلیل کرد یک فیلسوف مادی خیلی معروف است که یکی از دو منبع فکری کارل مارکس هم هموست، به نام فویرباخ، آلمانی است. این فویرباخ او را به منزله استاد کارل مارکس گرفتن، ولی استاد نه به معنای این که ظاهراً پیش او رسماً در کلاس او تحصیل کرده باشد، بلکه به عنوان کسی که از افکار او خیلی استفاده کرده است و استناد کرده به افکار او. افکار کارل مارکس دو رکن دارد، از نظر منطق و طرز تفکر تابع هگل است، یعنی منطق دیالکتیک، ولی هگل ماتریالیست نبوده است. یه نوع افکار خاصی دارد که حتی بعضی میگن ایدئالیسم، ها ایدئالیستی است که در این حال قائل به خدا نیست، ولی بعضی میگن قائل به خدا هست. نه، قائل به خدا هست، ولی تصورش از خدا با تصورش از دیگران یه خود فرق داره.
فویرباخ شهرتش در افکار مادی در همین تحلیلی است که از مذهب کرده است. و اون تحلیلش این است که گفته است به این که مذهب ناشی است از همین حالت از خودبیگانگی انسان نسبت به خودش. باز این از خودبیگانگی را هم هگل اول بار طرح کرده بوده، یعنی در فلسفه اروپا برای اولین بار وسیله هگل طرح می شود، چیزی در فلسفه انسان به نام از خودبیگانگی که شاید تعبیر صحیح‌ترش هم با خودبیگانگی باشد. یعنی برای انسان عواملی پیش میاد که خودش از خودش با خودش بیگانه می شود. حالا این خودش یه مسئله است که چطور می شود که انسان خودش با خودش بیگانه بشود؟ از امکان دارد، چون بیگانگی با نقطه مقابلش خیشاوندی دو طرف میخواد. اون وقت چطور میشود که انسان خودش با خودش بیگانه بشود؟ این معناش این است که انسان خودش را با غیر خودش اشتباه میکنه. یعنی انسان یک واقعیتی دارد، یک خود واقعی دارد، بعد چیزی را که او ناخود است، یعنی او خودش نیست ولی خودش را او میپندارد، یعنی او ناخود را با خود اشتباه میکنه. به جای این که مثلا برای خود کار بکند، برای اون ناخود کار میکند. که ما در اون کتاب سیری در نهج البلاغه، اگرچه این مسئله را به طور مفصل طرح نکردیم ولی به طور اجمال این را طرح کردم. این من یادمه که در 18-19 سال پیش و شایدم 20 سال پیش میشود، یکی دو سال بود که من آمده بودم. من در سال 31 بود که آمدم تهران، شاید این در 32-33 بود، بله قدم بیشتر چی. یه جلسه تفسیر خیلی مختصری خصوصی عرض کنم که در منزل یکی از این رفقای تجار بازاری ما داشتیم، که من اونجا میرفتم تفسیر میگفتم. تفسیرم تقریبا مثل این نوع آیات منتخبه بود، برای اون جلسه تذکری بود، اینجوری موعظه و تذکر. برای خود من اولین بار اون وقت مطرح شد که در دفترهایی که اون وقتا به صورت دفتر یادداشت می‌کردم، همون جاها نوشتم. یه وقتی گشتم پیداش کنم، هنوز پیداش نکردم، ولی تو دفترهای کهنه خودم نوشتم. من مطلبی را از قرآن اون وقت الهام گرفتم و یادمه که در اون جلسه همین مسئله را طرح کردم، مکررم بعد طرح می‌کردم، که از قرآن استنباط می شود که انسان گاهی حالتی پیدا می کند که خودش با خودش فاصله پیدا می کند. من اونجا تعبیر فاصله می کردم، که خودش با خودش فاصله پیدا می کند، خودش از خودش دور می شود. چون این تعبیر در قرآن مکرر آمده است، خود را باختن، خود باختن، باختن به اون معنی که در حال قمار میگن و در یا در معامله میگن، باخت، زیان کرد، باخت، سرمایه را باخت، از دست داد. خود را باختن در صورتی خیلی مشکله برای انسان باور کنه که آخه باختن، آدم چیزی را که مملوکش باشد و در حیطه ملکیتش باشه وقتی ببازد، یعنی او را به دیگری میدهد، اما آدم خودش را ببازد چجوری میشه؟ خود را فراموش کردن. در قرآن خسرو انفسهم قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، بگو زیانکار، زیانکاران فقط یعنی زیانکار حقیقی آنانن که خود را زیان کردند، یعنی اون کسی که مالش را زیان میکند او زیانکار حقیقی نیست، او چیز مهمی نیست خیلی، اونی که زیانکار واقعی اینه که اصلا خودش زیان کرده، اصلا خودش یک جا باخته. یا نسیان خود، خود را فراموش کردن، این هم از نظر فلسفی خیلی تصورش مشکل است، زیرا انسان علمش به خودش علم حضوری است و علم حضوری قابل فراموشی نیست، علم حصولی قابل فراموشی است. یعنی انسان از جوهر ذاتش علم است و خودش همون علم خود به خود است. خود را باختن، خود را فراموش کردن، این برای من همون وقت مبدع یک فکر شد. بعدها البته دیدم که حکما و بالاخص عرفای اسلامی این مطلب را خیلی سالها قبل از ماها این مطلب را درک کردن و خیلی هم روی این تکیه کردن راجع به این که من واقعی انسان چیست و کیست، و بلکه اساس عرفان بر پیدا کردن خود واقعی و من واقعی است، یعنی دریدن پرده‌های خود خیالی و من خیالی و رسیدن به من واقعی. یعنی خود را گم کردن، خود را اشتباه کردن، خود را باختن، خود را از دست دادن، این یک معنی بوده که خیلی خوب این را الهام گرفتن از قرآن و خوب هم بعد شرح کردن دو تفسیر، که یکی از اون تفسیرها و تمثیل‌های بسیار عالی که شاهکار است انصافاً این مولوی کرده در این زمینه خیلی خیلی عجیب است. خب میدونید که به صورت تمثیل مطلب رو ذکر میکنه، میاره در اون زمینه ای که انسان خود عالی خودش را با خود دانیش اشتباه میکنه، یا بگید جنبه روحی و معنوی خودش را که خود واقعیش با جنبه نفس و تن اشتباه میکنه، یعنی خود با خودش را این خیال میکنه. مثل اینجور میاره، مثل کسی که یه کسی فرض کنید که یه زمینی در یه جایی دارد، خب بعد شروع میکنه به اون زمین رو ساختن، مصالح میبرد، آجر میبرد، گچ میبرد، خاک میبرد، چوب میبرد، مثلا آهن میبرد فرض کنید، سیمان میبرد، همه اینها اینجا رو میسازه، یک خانه بسیار بسیار مجلل در اون زمین میسازه. فردا میخواد بره به خانه خودش تا میخواد اسباب کشی بکنه، میره اونجا یه وقت متوجه میشه اه خانه رو روی زمین همسایه ساخته، یه خود اشتباه کرده، اون زمینی که مال این بوده اینه، این زمین مال دیگری است. به این هر که ساخته در خانه بیگانه ساخته، در زمین بیگانه ساخته، اون وقت چقدر خب طبق قانونم که حق نداره از همسایه چیزی بگیره، چون همسایه که نگفته که من میگه من که نگفتم به صورت خودت آمدی ساخته، تو بیا برده همه رو برده ببر، بخواد اینجا رو خراب کنه پول دیگه باید خرج کنه، مجبوره ول کنه پاشو بره. میگه که در زمین دیگران خانه مکن، عجیبه این در بیان کردن این لطائف روحی، میگه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست رمناکی تو. یه عمر داری میگه برای تن و برای نفس داری کار میکنی و خیال میکنی میری خودت داری کار میکنی. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جن را نیابی فربهی.
بله،
گر میان مشک تن را جا شود، وقت میگه اگر یک عمر تن را در مشک اصلا قرار بدی، وقت مردن گند اون پیدا شود. مشک را بر جن بزن، بر تن ممال، نه بر تن مزن، بر جن بمال. مشک چه بود نام پاک ذوالجلال؟
نه قرآن می فرماید که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم.
قرآن میان یافتن خود و یافتن خدا تلازم قائل است. قرآن میگه فقط کسانی خود را یافتن که خدا را یافته باشند، و کسانی که خدا را یافتن خودشون را یافتن. این من عرف نفسه عرف ربه، و متقابلا من عرف ربه عرف نفسه. غیر از این در منطق قرآن جدایی نیست. اگر انسان خیال بکند که خود واقعیشو دریافته است بدون اینکه خدا را دریافته باشه، اشتباه کرده. این از اصول معارف قرآن آلی این داشته باشه.
این در معارف اسلامی، این مطلبی که امروز به نام از خود بیگانگی یا با خود بیگانگی سیدرش میگویند، در معارف اسلامی سابقه خیلی زیادی از قرآن شروع می شود و سابقه بیش از 1000 سال دارد و با یک سیر مخصوص بخود. در اروپا این از هگل شروع می شود و بعد هم دیگه بعد از هگل مکتبهای دیگر این مسئله را طرح کردن، ولی بدون این که چون اصل مسئله با خود بیگانگی را اول سوالش اینه که آقا خود اون خود چیست که صحبت از بیگانگی میکنید؟ آقا شما میگید انسان از خود بیگانه شده است. اول اون خود را به ما بشناسانید که اون خود چیست، تا بعد بیگانگی با خود یا بیگانگی از خود مشخص بشه، بدون اینکه از اون خود را روش بحث بکنن و بدون اون که اون خود را شناخته باشن و حتی نفی میکنن اون خود را. این فلسفه های مادی اساسش بر این است که اصل خود یک امر اعتباری است. تمام فلسفه های مادی این است که انسان خودی ندارد. این را که تو خیال میکنی خود یه مفهوم انتزاعی است، یعنی یه سلسله تصورات پی در پی هی میان رد میشن، میان رد میشن، میان رد میشن. تو خیال میکنی در این بین یک خودی وجود داره، خودی وجود نداره. اینها از یه طرف اساس فلسفهشون در اینه که اصلا خودی وجود ندارد.
از یه طرف دیگه میان فلسفه از خود بیگانگی میان برای مردم درست میکنن. این عجیبه خیلی. حالا من به این جا چیکار ندارم. جناب فویرباخ که یک فیلسوف مادی است حرف عجیبی زده است. آقای موحدنیا به نکتهش هم خوب توجه کردن، میگه خاصه تحلیل روانشناسانه و جامعه شناسانه کرده باشد دین و مذهب را، بر همون اساسی که گفتیم که از اول فرض بر این است که مذهب چیز منطقی ندارد، مبنای منطقی ندارد. میگه ها، انسان دارای دوگانگی وجود است. خود همین حرف را از مذهب گرفته. و انسان وجودی عالی دارد و وجودی دانی. همین که ما میگیم جنبه علوی و جنبه سفلی. جنبه سفلی انسان جنبه حیوانیت انسان است که مانند حیوان جز خور و خواب و خشم و شهوت چیزی سرش نمی‌شود. جنبه عالی انسان همون انسانیت انسان است که این دیگه جزء وجودش دانسته و ناچار اون دیگه براش اصالت قائل شده است. او همون است که دارای یک سلسله فضائل است: شرافت، کرامت، رحمت، خوبی، نیکی، همه این حرفا در اونجاست. خیلی بعد میگوید که انسان در اثر این دوگانگی که درش هست، بعد فرض میکند که انسان ناچار باید دیگه همه انسان‌ها اینجور هستن، تن میدهد به دناعت‌ها، یعنی تابع جنبه سفلی وجودش میشود. بعد که داره جنبه سفلی وجود خودش شد، او جنبه های علوی رو میبینه با خودش جور در نمیاد، چون خودش حالا شده یه حیوان پست منحط. بعد فکر میکنه که اینهایی که در خودش هم هستا، همین شرافت ها، اصالت ها، همه اینا در خودشه. بعد فکر میکند که پس اینها در ماورای وجود او وجود دارند، اینها در ماورای اوست. خدا را بر اساس وجود خودش ساخته است. این جمله رو نمیدونم کی بوده در اروپا گفته است که در تورات آمده است ان الله خلق آدم علی صورته، خدا آدم را بر صورت خیش آفرید، یعنی آدم را نمونه صفات کمالیه خودش قرار داد. و اون فیلسوف فرنگی گفته قضیه برعکس است، خداوند انسان خداوند را بر صورت خود، یعنی بر سیرت خود آفرید. یعنی انسان چون دارای یک طبیعت ذاتی کمالی بود که در اون طبیعت همه شرافت بود، کمال بود، رحمت بود، چی بود چی بود چی بود، اون وقت اینها را از خودش جدا کرد و با خودش بیگانه شد و فکر کرد اینها مال یک وجودی است ماورای من، فکر نکرد همه اینها در درون خودش. خب پس از اینجا به قول او انسان آمد خودش با خودش بیگانه شد، یعنی یه قسمت‌هایی که در وجود خودش بود اینها را از وجود خودش انتزاع کرد و فرض کرد در ماورای وجود او هست. ولی میگوید باز تدریجا این جنبه ماورایی هی باز نزدیک شده، اول دور شد از انسان، نزدیک شد. در خدایان مذاهب بدوی خیلی دور بود اون، بعد در خدای یهود، خدای یهود شبیه انسان می شود، مانند انسان، عرض کنم احساسات دارد، عواطف دارد، خشم دارد، نمیدونم که رضایت دارد، این حرفا. در مسیحیت دیگه از اونم نزدیکتر میشه، به صورت یه انسان در میاد که مسیح باشه، مسیح میشه خدا. در واقع یه قوس طی کرده است، اول اینها را انسان، این صفات را از خودش جدا کرده، اون دور دورا قرار داده و بین او و بین اون موجود دور و انسان هیچ رابطه‌ای برقرار نبوده، بعد کم کم باز یک برگشته آمده به طرف انسان، به مسیح که رسیده دیگه ها خیلی خیلی دیگه یه انسان شده شده. مسیح چون در دین مسیحیت مسیح همون خداست، یعنی انسان است و خداست در آن واحد، هم انسان هم خدا، فقط یه قدم دیگه باقی مونده. هرچه انسان خودش بشناسد بیشتر این بی از خود بیگانگی را از خودش دور میکنه، یه مرتبه میرسد به اینجا که آقا من خودم هستم دیگه، اصلا این صفات همه مال من هست نه مال جایی دیگه، پس یه قدم دیگه بیشتر نیست. که به قول ایشان اسلام بعد از مسیحیت آمده و تکامل یافته‌تر از مسیحیت است، ولی در این حال این جنبه انسانی و خدا را جنبه انسانی و خدا یا خدایی یک انسان را که مسیح باشد به شدت نفی کرده، که الوهیت مسیح و ابن اللهیت مسیح و همه اینها را به شدت نفی. طبق نظریه این آقای فویرباخ که ناچار این گویندم با او از این جهت هم شده موافق نیست، این است که مذهب انقریبن پایان پیدا میکنه. یعنی انسان هرچه خودش رو بیشتر بشناسد دیگه بعد نیازی برای فرض خدا ندارد، و وقتی انسان خوب خودش رو شناخت دیگه اصلا دیگه جایی برای مذهب باقی نمی‌ماند. اون وقت انسان به جای اینکه خدا رو بپرستد خودش رو می‌پرستد، به جای اینکه خدا رو تجلیل بکند خودش رو تجلیل. خوب این نظریه عرض کنم که گویی اینکه این نویسنده این مقاله رد نکرده، ولی خب این نظریه رد شدنی هم هست، یک جنبه، یعنی خود اینم قبول ندارد. یکی از جنبه هایی که این رد می کند یکی همون است که آقا شما که به خدا اساسا اعتقاد نداری، بین آقای فویرباخ باید گفت، و انسان را هم به طریق اولا یک موجود 100% مادی میدانی، پس این دوگانگی وجود انسان از کجا؟ خود این دوگانگی را چجور توجیه میکنی؟ این دوگانگی را مذاهب میتوانند بیان بکنند که انسان را مرکب میدانن از یک حقیقت خاکی و از یک حقیقت ملکوتی. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، از یک طرف سویته کاملش کردم، از نظر جهازات تمامش کردم، اما یه چیز دیگه دنبالش، و نفخت فیه من روحی، یا در تعبیری که در سوره چیز آمده است، در سوره قد افلح المؤمنون، که انا خلقنا الانسان من نطفه ثم خلقنا النطفه علقه ثم خلقنا العلقه مضغه، تا اونجایی که میرسد ثم انشأناه خلقا آخر، بعد این را چیز دیگرش کردیم، او چیز دیگر شدن. اونا میتوانند بگن این حرف رو، ولی شما چی میتونید بگید؟ یک. ثانیاً ما طبق این فلسفه باید قبول بکنیم هیچ انسانی در جهان به شرافت اصلی خودش باقی نیست. این نکته را توجه بفرمایید. میگه انسان در ذات خودش دارای دوگانگی است. بعد که در زندگی اجتماعی انحطاط پیدا میکند به اون جنبه دانی و دنی خودش و سقوط میکنه در حیوانیت، بعد میاد جنبه های عالی و شریف وجود خودش را از خودش انتزاع میکنه، از اینجا اعتقاد مذهب پیدا میشه. پس معناش این است که فقط افراد حیوان صفت، اولا همه افراد بشر را ما باید ساقط شده در حیوانیت فرض کنیم، و بعدم همه این ساقط شده های در حیوانیت را مذهبی باید فرض کنیم. در صورتی که اولا انسانها همیشه دو گونه بودن، انسانهایی که به شرافت انسانیت خودشون باقی بودن و در همیشه رخ بوده و انسانهایی که سقوط کردن در حیوانیت، این اولا. ثانیه ببینیم اونهایی که به مذهب گرایش پیدا میکنن که اتفاقا این جزء یکی از ادله ما بوده در آینده تو یادداشت من هست، همیشه در دنیا مشتری های مذهب چه گروه هایی هستن؟ آیا اون مردمان شریف، اونهایی که اون اصالت های انسانیت درشون باقی است، اونها به سوی مذهب گرایش دارن، یا انسانهایی که سقوط کردن در حیوانیت؟ حتی غیر مذهبیان دیگه در این جهت انکار ندارن، ولی میگن آقا این مذاهب، اگه افراد شما این مذهبی هستن، این مذهبی بودن شرافت ذاتی اینهاست، به اون مذهبی گرایش پیدا کردن مربوط نیست، به شرافت خود اینا مربوطه. یعنی مشتریهای واقعی مذهب همیشه از میان افراد شریف انتخاب میشه. شما که میگی که چون انسان اون شرافتشو از دست میدهد و در حیوانیت سقوط میکند، این منشه اعتقاد به خدا میشه. قضیه که برعکس هست، اونهایی که در خودشون این شرافت رو احساس میکنن و باقی بر اصالتهای انسانی هستن، اینها هستن کسانی که به اصطلاح اعتقاد به خدا و ایمان و مذهب و اصول مذهب رو پیدا می کنن. به هر حال این نظریه این جناب یک نظریه منسوخی است که خود این مقاله هم قبول ندارد. بفرمایید.
عرض کردم که نظریات مختلفی که در مورد مذاهب، یعنی منشأ مذهب به طور کلی داده شده، یکیش مذهب مولود جهل انسان هست، یکی دیگه مذهب رو ناشی از ضعف و زبونی انسان تلقی کردن، مذهب زاییده فقر اجتماعی است، این سومی. چهارم، مذهب را ناشی از وضع طبقاتی و موقعیت هر طبقه دونستن. پنجم، مذهب را زاییده شکل و نوع تعلیم و تربیت یک جامعه تشخیص دادن. این قسمت ششم که دو مرتبه برمیگرده به بحث اصلی ما، نظریه هست مال امیل دورکیم که این در حقیقت به گفته این مقاله بازگشتی هست به همون نظریه ابتدایی که مفصلشو استاد فرمودن، همون نظریه
نحوه دیگری، البته نه این اون جور دیگه، ولی این هم نوعی از خود بیگانگی تلقی کرده
که بازگشت دوباره به از خود بیگانگی،
ولی نه اون نوع از خود بیگانگی که فویرباخ گفته، نوع دیگر. بله،
این جامعه شناس نشون میده که، یعنی میخواد ثابت بکنه که اصولا تجمع انسان ها،
حالا اونها رو بحث بکنید، پس اون نظریه جهل اینها رو میخواد شرح بدید که معلوم بشه.
اینا رو به عهده آقای نهاوندیان گذاشتیم که مفصل.
خب بیان صحبت کنه که به ترتیب باشه بهتره. بفرمایید.
چون فرمودین که راجع به اون حس مذهبی اینا
مطرحه،
اون قسمت ایشون.
من واقعش نمیدونستم که جناب آقای مطهری چی خواستن از این کنفرانس، هم فرمودن آقای موحدنیا، و لذا من یه سری از مدارکی رو که مثلا راسل یا مارکس یا دیگران داشتن در مورد منشأ مذهب و اینها، یه مقدار اینا رو بردم و یکی هم اون مقاله کنگی دو کنتن رو در مورد حس مذهبی بود چهارم روح انسانی، او رو مثلا یه نگاهی کردم که نمیدونم آیا دونه دونه این منشأ ها رو انقدر دارید از اتالی توضیح بفرمایید که من شبهه رو مطرح کنم، اگر نه که
اگر بگید اب ندارد فقط بحث خوبی میشه. اگر اینهایی که میخواید اول به ترتیب این مقاله بگید، بعد چیزهایی که در این مقاله نیست اون وقت در اونجا بگید. چطوره؟ مقاله هم که خوندید که حالا از به ترتیب این مقاله بفرمایید. حتی اون نظریات جوابهایی که خود این به اون نظریات داده باز میفرمید.
اولین نظریه که این مطرح کرده اینه که مذهب مولود جهل انسانه، به این معنا.
یعنی اولین نظریه اینه؟
بله اولین نظریه، به این معنا که انسان در انسان اولیه در آغاز با پدیده های طبیعی روبرو می شد. آتش رو می دید که می سوزونه، رعد و برق رو می دید و با بی سلاحی که اون موقع داشت در مقابل این پدیده های طبیعی که زندگی او رو به خطر مینداخت، طبیعی که دنبال دلایل اینها میگشت. مطرح کننده افراد مختلفی هستن که این مثل این که اصلی ها رو تایلور و اسپنسر مطرح کرد، که البته راسل هم یه اشاره داره به جهل.
نه این حالا بفرمایید چون من توضیح اینجا میدم. بفرمایید.
عرض کنم که و بعد این پدیده ها رو نمیتونست که تحلیل طبیعی بکنه و به علت های واقعی اینها نمیتونست پی ببره، نمیتونست پی ببره که این برقی که میزنه و این آتیشی که ایجاد میشه و هستی او رو میسوزونه این علتش فرض کنید که تحلیل الکتریکی هست و از این قبیل. لذاست که برای دونه دونه پدیده های طبیعی روحی قائل میشد و این روح رو خدا میدونست، که البته مثلا اگر اوگوست کونت رو دنبالگیر این نظریه بدونیم طبق اون مراحل تاریخیش که میگه همینطور که علم پیشرفت میکرد و شناخت انسان نسبت به علتهای پدیده ها بیشتر میشد، تعداد خداها کمتر میشد. یعنی این که اول چون پدیده های ناشناخته برای خیلی زیاد بودن، به تعداد هر ناشناخته ای که داشت یه دونه خدا درست میکرد با ذهنش و اون معلول رو به اون علت وابسته میکرد. ریزه ریزه که علمش پیشرفت کرد و تونست که بعضی از این پدیده ها رو به علتهایی منتسب بکنه و یا بین اینها یه وجه مشترک هایی وجه تشابه هایی پیدا بکنه، تعداد این خداها رو کمتر و کمتر کرد تا اینکه این سیر رسید به تک خدایی که با پیشرفت علم این خدای واحد هم منعزل و مستعفی خواهد شد. راسل در این مورد اگر توضیح
بدید. عرض کنم که این مسئله‌ای که گفتن مذهب مولود جهل است، در مجموع به دو گونه تقریر شده، به دو گونه بیان شده. یعنی اون بیانی که اوگوست کونت کرده که ایشان اشاره کردن با اون چی که از این اسپنسر و اینها نقل میکنن دو بیانه، یعنی دو وجه داره. نظر اوگوست کونت به همون مسئله تعلیل حوادثه، یعنی از نظر به اصطلاح اصل علیت، یعنی میخواد بگه بشر به طبع این اصل علیت را پذیرفته است، منتهاش بشرهای اولیه چون علت اصلی حوادث را نمیدانستن چیست، اینها را به یک سلسله موجودات غیبی خدایان امثال اینها نسبت میدادن. مثلا میدیدن باران میامد، باران میاد، علت آمدن باران چون نمیدونستید میگفت خدای باران. توجه کردید؟ طوفان میاد، نمیدونست علت این طوفان چیست، میگفت خدای طوفان. و همچنین حوادث دیگر، حوادث دیگر. پس بنابراین از نظر او این فقط یک فکر برای انسان، مثل
اون چه که ما در باب توحید مرحله شناخت میخواییم بگیم فقط مربوط مرحله شناخت. اسپنسر اینها یک به شکل دیگری مطلب رو گفتن و اون این است که انسان اولین بار به دوگانگی وجود خودش به معنی دوگانگی روح و بدن معتقد شد، از باب این که در خواب میدید مردگان را یا در خواب میدید افراد را. توجه کردید مخصوصا خواب دیدن مردگان، افراد که می مردن بعد از مردن به خوابش می آمدن و فکر می کرد که اینه که در خوابش آمده یک موجودیست واقعا از خارج و آمده پیش او. بعد می دونست که اون جسمش در زیر خاک پوسیده، پس معتقد شد که او یه روحی دارد. اینجا بود که پس معتقد شد همه ما انسانها روحی داریم و بدنیم. بعد این را تعمیم دادن به همه اشیا، یعنی برای همه اشیا جان قائل شدن. بعد وقتی که برابر می شد با حوادث، این برای دریا هم جان قائل بود، برای طوفان هم جان قائل بود، برای امور خورشید هم جانی قائل بود. اون وقت در گرفتاری وقتی که با مصادف می شد با این نیروهای طبیعی، همچنان که با یک انسان قدرتمند وقتی که مصادف می شد براش هدیه می برد، نذر می برد، مثلا تملق می کرد، از اینجور کارها، اینا شروع کردن همین کارها را در مقابل نیروهای طبیعت انجام دادن، یعنی پرستش. حرف اسپنسر اینه که مسئله پرستش توجیه میکنه که اول بار پرستش از کجا پیدا شد. اون وقت از اینجا پرستش نیروهای طبیعت پیدا شد. توجه کردید؟ پس از نظر اوگوست کونت فقط مسئله توجیه نظری و فکری مطلب رو بیان میکنن، اسپنسر داره ریشه پرستش رو بیان کرده که اولین بار پرستش از کجا شروع شد؟ از پرستش نیروهای طبیعت شروع شد. و این پرستش نیروهای طبیعت همون عملی است از گرده تملق‌ها و عرض کنم که پیشکش بردن‌ها و هدیه بردن‌هایی که انسان‌ها برای انسان‌های زورمندتر از خودشون می‌برن. همینجوره که برای انسان‌ها هدیه می‌برن، برای اونها هم قربانی می‌کردن. همینجوره که در مقابل انسان‌ها تملق می‌گن، در مقابل اینها هم عبادت کردن، ذکر گفتن و امثال اینها. خب این هم نظریه اینهاست. طبق نظریه اینها هم با رفتن جهل، یعنی شناختن علل، اونجوری که اوگوست کونت گفت، اعتقاد به این که ناغا اشیا جندار نیستن، اینها همه بی جان ها هستن، دریا بی جان است، زمین بی جان است، باران بی جان است، همه ی حرف ها. و حتی این که انسان خودش هم یه روحی داشته باشه قهرن مورد شک، تردید یا نفع قرار بگیرد، مذهب دیگه اصلا موضوع ندارد، پرستش موضوع ندارد. یعنی خود به خود با گسترش علم مذهب منتفی می شود. اینه که باز این شخص جواب میده که این حرف به دلایلی درست نیست. یکی از دلایل این است که تجربه این مطلب رو ثابت، خلافش رو ثابت کرده. میگه ما میبینیم که در میان جاهلها هم مذهب هست هم لا مذهبی، در میان عالمها هم مذهب هست هم لا مذهبی. یعنی هیچ مسئله مذهب و لا مذهبی به علم و جهل ارتباط نداره. یعنی اگه اینجور بود ما باید حساب بکنیم به هر نسبت که مردم بیسوادتر هم مذهبی تر باید باشن، و به هر نسبت که مردم باسوادتر عالمتر هستن دیگه مردم حتما باید لامذهب تر باشن، پس حتما علمای طراز اول باید لامذهب باشن. خدا شده عملا بعد میگه مثل کی حتی داروین میگه خودش لامذهب نبود. وقتی این نبود حال جناب علی میفرمید دنبال این
در این زمینه مثلا راسل هم هرچند که بیشتر روی زمینه ترس که حالا قسمت بعدی هست و ضعف و زبونی انسان معتقد به خدا تکیه داره، ولی در همین بحث ترسش هم چون یکی از عوامل ترس جهله، رو جهل هم اصرار داره. مثلا توی این کتابی که را مسیحی نیستمش میگه من فکر میکنم که مذهب بدون و اساساً بر مبنای ترس استوار است. این ترس مقداری وحشت از ناشناخته هاست و مقداری هم آرزوی این احساس است که شما چیزی نظیر یک برادر بزرگتر دارید که در همه سختی ها و ناملایمات در کنار شما خواهد ایستاد. ترس مبنای همه چیز ماست. ترس از نهان ها، ترس از شکست، ترس از مرگ. علم و دانش می تواند ما را یاری کند تا از این ترس و جبونی که نژاد بشر نسل‌های متوالی بدان مبتلا بوده رهایی یابیم. علوم می توانند به ما بیاموزند و من فکر می کنم قلوب خود ما نیز بتوانند این را بیاموزند که دیگر به دنبال پشتیبان‌های خیالی نباشیم و دیگر برای خود متحدینی در آسمان‌ها نسازیم و بلکه کوشش‌های خود را از اینجا روی زمین بنگریم و در صدد باشیم که این دنیا را جای مناسبی برای زندگی کنیم، به عوض جایی که کلیساها در قرون متمادی از آن ساختند.
مال کجا نقل کردن؟
مال چرا مسیحی نیستن. و داره از این جملات یه چند تایی دیگه داره. نکته که توی این مقاله این انور خامه‌ای بود دو تا استنادی بود که به نظر من لااقل خیلی غلط میرسید. یکی اون شعر مولوی رو نقل کرده که ابلهی شو تا بمانی دین درست، و یا اون شعر ابوالعلا رو که با وجود مثلا نظراتی که در مورد ابوالعلا مری هست، اما لااقل این شعرش بعیده که به این هدف گفته شده که اسنان اهل الارض زو عقل بلا دین و آخر زو دین لااقل لفت
آخر دین
که البته این زوشو ننوشته.
نه دیگه درست نوشته.
پس وش از
دفت
که اهل زمین دو فرقن، دو دستن، یا دین دارن عقل ندارن و یا عقل دارن دین ندارن، که هر دوی اینها من فکر میکنم، حالا جناب استاد میفرمون، فکر میکنم که طعنه‌ای بوده به مثلا متدینین قشری که مثلا تکفیر کردند و اینها و در جواب اونها بوده، و نه به این معنا که مثل این جامعه شناسا واقعا عقیده داشته باشن که دین از جهل مثلا ناشی شده.
مثلا در باره ابوالعلی معری یه آدم تقریبا، البته خب حکیم و فیلسوف هم بوده، ولی شاعر مسلکه، یعنی یه آدمیست که در حالات مختلف حرف میزنه. ولهذا خیلی وضع ابوالعلا روشن نیست که وضع ابوالعلا، یعنی منم حالا این مطالعه خیلی زیادی روی شخص ابوالعلا ندارم، اون مقداری که مطالعه دارم همینه. در اشعار، در گفته های ابوالعلا هم توحید و دینداری اسلام اینها خیلی قوی درش هست و هم حرف هایی که ضد اینها پیدا میشه. و اما شعر مولوی رو من پیدا نکردم. اصل چیزی که درباره مولوی کسی نمیتونه چنین احتمالی بده، خیلی عجیبه. عرض کنم که من حالا این را پیدا نکردم، چون این بیت دوم است، این از این کشف العبیات هم نمیشه به دست آورد تا بعد به دست بیاره. مولوی رو من حد خیلی قوی دارم که مولوی به حکم این که عارف هست با فیلسوفان در میفتد و وقتی میخواد نظریه تسلیم را توجه کردی، نظریه میخواد دیگه اصلا انسان تا در مقابل حقیقت تسلیم نباشد، اون چه که از خودش دارد اینا را باید بگذاره کنار و بیاد اونجا. و یک نفر عارف همیشه اینجور فکر میکنه، میگه هرچه از خودداری اینا رو بذار بیرون که اینا خودیت هست، بعد خودت بیا جلو. حتی اون حدیث علیکم بدین العجائز را که البته حدیث بودنش هم مسلم نیست، در این حال به صورت یه حدیث نقل کردن راجع به توجیهی که چی هست، اونم به همین معنا، یعنی که
عجایز رو از عجز گرفته است و یعنی حالت انکسار و حالت چیزه. این اگر ابلهی میخواد بگوید یعنی در مولوی عقل در بسیاری از اشعار مولوی عقل محکوم شده، توجه کردید؟ ولی عقلی که محکوم شده اون عقل حکیمانه است در مقابل عشق عارفانه، یعنی در تضاد عقل و عشق عقل را محکوم کرده و به عشق چسبیده. عرفان همینه، میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. توجه کردید؟ ای هم که حرفی نمیزنن، نه این مسئله اینا که آدم یاد دیگه نمیزنن چرا میگه اولا.
نظریه دیگه که این نقل کرده، نظریه نوشته نظریه دیگری مذهب را ناشی از ضعف و زبونی انسان میشمارد،
کمون مسئله ترس
هست که شاید بیشترین کسی که روی زمینه تأکید داره شاید راسل باشه، که مثلا چند نقل قول از راسل رو بخونم شاید خودش نشون دهنده باشه. نظریه دیگه که این نقل کرده، نظریه نوشته نظریه دیگری مذهب را ناشی از ضعف و زبونی انسان میشمارد،
کمون مسئله ترس
هست که شاید بیشترین کسی که روی زمینه تأکید داره شاید راسل باشه، که مثلا چند نقل قول از راسل رو بخونم شاید خودش نشون دهنده باشه. میگه کتاب تعلیم و تربیت و نظم اجتماعی که توی این برگزیده افکارش جمع کردین، اعتقاد به
کتاب چیه؟
برگزیده افکار راسل که
عمل آقای
جعفری
نقل
کردن. اعتقاد به خدا و زندگی پس از مرگ این امکان را به ما میدهد که زندگی را با شهامت پرهیزکارانه کمتری به نسبه به شکاکیون ادامه دهیم، یعنی اینکه اعتقاد به دین ما رو کم شهامت تر میکنه. گروه بسیار زیادی از مردم ایمان خود را به این احکام مذهبی در سنینی که یأس و نومیدی زود بر انسان چیره میشود از دست میدهند و بنابراین نسبت به افرادی که هرگز پرورش مذهبی نداشتند باید با ناکامی های بسیار سختری مقابله کنند. مسیحیت دلائلی ارائه می‌دهد که از مرگ و یا کائنات نترسیم، ولی برای حصول به این منظور در تعلیم مکفی صفت شهامت موفق نمی‌شود، در حالی که اشتیاق به اعتقاد مذهبی به مقدار معتنابهی محصول ترس آدمی است. طرفداران مذهب به این فکر که بعضی از انواع ترس را نباید به حساب آورد ابراز تمایل می‌کنند. به نظر من ایشان از این بابت سخت در اشتباهند. این که بگذاریم کسی جهت اجتناب از ترس ها به اعتقادات دلخوش کننده تمسک جوید هرگز زندگی کردن به بهترین راه ممکن نامیده نمی شود. تا مادامی که مذهب به ترس پناه می برد از ارزش و مقام انسانی خواهد کاست. یا فکر میکنم انسانی که نتواند از کتاب از همین برگزیده افکار راسلش که از این کتاب دیگه به نام اجتماع انسانی در الهیات و سیاست نقل کرد، فکر میکنم انسانی که نتواند وجود مهلکه های زندگی را بدون قبول افسانه های تسلی بخش تحمل کند وجودی ضعیف و قابل تحقیر است. چون این انسانی قطعا در بخشی از وجود خود بدین حقیقت معترف است که آنچه را او قبول کرده جز افسانه و اسطوره نیست و قبول آنها صرفاً به خاطر آرامشی است که به وجود می آورند، اما هرگز جرأت روبرو شدن با چنین افکاری را ندارد. حتی می توان گفت که چون او به غیر منطقی بودن افکارش داناست، پس بنابراین نسبت به آنها تعصب می ورزد و از بحث و مباحثه در پیرامونشان گریزان است. بعد نقل قولای دیگه هم داره که اصال کلامه، که خلاصه انسان البته بخواد تو تشکیه مطلب، انسان میدیده پدیده هایی رو و میترسیده و در ترس از اینها احتیاج داشته که این اضطراب و نگرانی درون خودش رو به یه صورتی به آرامش مبدل بکنه. نمیتونسته با علم، با شناخت واقعی پدیده ها که بعد منجر به پیدا کردن یه راه حل مناسبی براش میشه این آرامش رو کسب بکنه، ناگزیر میومده به مسکن پناه میبرده به جای علاج واقعی و میومده یه دلخوشکنکی ایجاد میکرده برای خودش، میومده با اعتقاد به قضا و قدر ناملایمات زندگی رو برای خودش حل میکرده، میومده با اعتقاد به بهشت، اعتقاد به این که اگر اینجا ما ناراحتی میکشیم اب نداره، بهشتی هست، ناملایمات رو برای خودش آسون میکرده، میومده با اعتقاد به این که خب خدا خواسته و مسئله نیست، ناملایمات رو برای خودش راحت میکرده و از این قبیل اون ترسی رو که از پدیده ها داشته با این به قول این دلخوشکنک ها میخواسته به آرامش تبدیل بکنه. البته از راسل میشه تناقض پیدا کرد و موکش رو چسبید، به خاطر اینکه جای دیگه ای همین میاد و منشأ پیدایش دین رو چیز دیگه ای میدونه غیر از ترس. مثلا یه نظریه‌ای که تا حدودی شبیه به نظریه مارکسیستی هست اظهار میکنه توی این چرا مسیحی نیستمش، تمام تصور وجود خدا تصوری است که از استبداد قدیم شرقی ها سرچشمه گرفته است، یعنی همون به اصطلاح عامل ظلم و نابرابری طبقات اجتماعی و حکومت کسی دیگه بر کسی، یه طبقه بر طبقه. این تصوری است که برای یک انسان آزاد کاملا بی ارزش است. وقتی که میشنوید مردم در کلیسا خود را خار نموده میگویند گناهکاران بدبختی هستند و از این قبیل مطالب، این عمل به نظر شما پست جلوه می نماید و آن را برای مناعت نفس بشری کار با ارزشی نمیدانید. ما باید بیستیم و دنیا را به همان صورتی که هست نگاه کنیم، باید دنیا را به بهترین صورت ممکنه بسازیم و اگر به آن خوبی که ما انتظار داشتیم در نیامد، بدانیم که بالاخره از این چیزی که مردمان دیگر در طول سالیان متمادی ساختند بهتر خواهد بود. لازمه یک دنیای خوب دانش، محبت و شهامت است و هرگز به افسوس خوردن در مورد گذشته ها و یا محدود نمودن هوش و استعداد بشر به وسیله کلماتی که مدت ها قبل توسط مردانی بی اطلاع و جاهل بیان شدن احتیاج نیست. به این ترتیب میبینیم که اینجا هرچند تو ادامش باز برمیگرده به اون حالت ضعف و حقارتی که این تو آدم های مذهبی سراغ گرفته، اما در این حال اون اولش منشأ رو استبداد شرقی ها دونسته که خب البته تو اینجا چندین و چند تا میشه جواب بهش داد که بیان جواب ها رو جناب استاد.
بله ببینید اون نقطه که من اول گفتم باز برمیگردم بهش، شاید هم اون رو درست توضیح ندادم. ببینید یه اصطلاحی دارن علمای اصول ما، میگن که فلان دلیل بر فلان دلیل دیگر حکومت دارد، یا میگن بر اون دلیل ورود دارد. مقصودشون این است که گاهی دو تا دلیل با یک دیگر نمیتونه تعارض پیدا کنه، برای اینکه یه دلیل مشروط به یک شرطی است که اون دلیل دیگه وقتی که آمد اون شرط او را از بین میبره. وقتی شرطش از بین رفت او خود به خود منتفی هست، نه دو تا دلیل با هم می جنگن دیگه، جای جنگ براش واقعی نمیمونه. حالا اون اگه بخوام برای جو بحث کنم دور میشیم، از خاصی خود وارد باشم خودشون میدونه. اینها همه حرفشون اینها همینجور رو گفتم، از اول فرضشون بر این است که یه منطق که نمیتونستم منشأ پیدایش فکر و مذهب باشد، حالا که منطق نمیتونه باشه پس بریم دنبال اون چیزهای غیر منطقی ببینیم چه چیزهایی هست. ترس و جهل و فلان ازی هست. به اینا باید گفت آقا گاهی یک فکر برای بشر هر چند باطل باشد ولی منشأ گرایش بشر به اون فکر باز هم منطق بشر بوده،
نه چیزی ماورای منطقش. مثلا چند هزار سال بود که بشر فکر میکرد که خورشید به دور زمین میگردد، زمین ثابت است. یکی بود دیگه. آیا هیچ وقت ما دنبال این میریم که آقا چه علتی سبب شد که بشر معتقد شد که زمین مرکز است و خورشید و ستارگان به دور زمین میگردن؟ آیا مثلا ترس از اموات بود؟ آیا چی بود اینجور مسائل؟ نه، میگیم جریان فکری و منطقی هیچ عاملی ماورای فکر و منطق نیست، گویا که اشتباه بوده. یعنی بشر خب نگاه میکرد به حس ظاهر، اینجور میاد که خورشید ستارگان به دور زمین میچرخ، همین جوری که میدید حکم میکرد. این دیگه دلیلی غیر از همون خود دیدن و غیر از خود فکر انسان دلیل دیگری ندارد. دلیلی از خارج مثل 13 نیست که بریم بگیم آقا یک عامل دیگری دخالت کرده در اینجا. از اینها باید پرسید که آیا بشر، همون بشر گذشته چند هزار سال پیش که خوشبختانه آثاری که الان از بشر چند هزار سال پیش، غیر از حال مسئله پیغمبران، آثاری که به دست آمده در علم و فن و صنعت و حتی فکر و نظر و اینها، بعضیاش در سطح بالای بالا، خیلی اثرش الان در دست نیست. قدیمترین کتابهایی که از چین اینها به دست آمده است، فکرهایی فلسفی به قدری دقیق و بلند است که اسباب حیرت بشر امروزی است. شما بینید به این که اهرام مصر را بشر، اشخاص امروز مثل هرشرودی نمیتونن باور بکنن که این ساخته بشر اون روزه. یعنی اونقدر اینها نمایشگر یک فن و صنعت پیشرفته است که میگن این را از کرات دیگر، انسانهای دیگر آمدن ساختن. حالا بشر گذشته این مقدار فکر نداشت، همین مقدار فکر که میخوام بگم فکرش او را به مذهب کشنده باشه و خدا. خب همینی که شما میگید درباره یه حوادث فکر میکرد، میگو یه علتی دارد. خب یه قدم اون طرفتر برود، خود اون علت چیست؟ یه حادثه است، یه چیزی است. خب این خیلی یه قدم ساده است که فکر بشر برسه به اونجا دیگه. هم قدم اول وای نمیسته، همینقدر اسمشو گذاشت اله و خدا که وای نمیسته دیگه. میگه این باران یه چیزی هست که این را میگردونه. خب بس میره خود سراغ اون چیز، اون چیز خودش چیجوری. این در جزء افکار ابتدایی انسان است، یعنی انسان مدرسه دیده و درس خونده نمیخواد، که زود منتقل میشود که اون چه هست به صورت یک مربوب است. یعنی اون چه من میبینم به صورت یک مقهور و مربوب است. ببینید قرآن چه اعجاز به خرج میدهد که داستان را از ابراهیم نقل میکنه که جزء قدیم ترین پیغمبران هست، قبل از مسیحیت و چیز یهودیت و همه اینها. اون وقت هم قرآن از ابراهیم جوان، یعنی از ابراهیم به صورت یک کسی که، این خیلی عجیب است، این خیلی نقطه فوق‌العاده است، مخصوصا این را به این شکل قرآن نقل می کند، یعنی به این شکل وقوع داشته، نه اینکه قرآن به این شکل نقل می کند، یعنی این داستان را نقل می کند که ابراهیم به یه علل خاصی از اجتماع و جامعه دور بوده، در غار زندگی می کرده. من مکرر گفتم ابراهیم و قرآن، همون حی ابن یقظان قرآن ابراهیم است. حی ابن یقظان یعنی یک آدم فرضی که فلاسفه فرض میکنن که این را در یک غاری بزرگ بکنن و در جایی که انسانی نبیند، فکری از کسی نگیره، یه مرتبه او را در مقابل عالم قرار میدن ببینن خودش چجوری فکر میکنه. اونا به صورت این، ولی قرآن یه هی ابن یقظان داره که زمدنه آدم واقعی هم هست. بگه ابراهیم برای اولین بار که این جهان رو میبیند، ستاره نورانی را که میبیند نظرش بیش از همه جلب میکنه، میگه هاذا ربی. حالا یا به صورت استفهام یا به صورت قبول، رب من، گرداننده من، پرورش دهنده من، مدبر من این است. یه وقت میبینه که بعد از مثلا مدت کمی جاش عوض شد، افول کرد، میبینه که اون خصلتی که در خودش میبینه که دنبال رب برای خودش میرود، یعنی مقهور بودن، مربوب بودن، مسخر بودن، در این آقایی که گفت هاذا ربی در او هم هست. گفت لا احب الافله، ما رو دید بزرگتر، گفت هاذا ربی. وقت دید ما هم باز همون خصلت خودش داره از مربوبیت، که عجب کنه، ولی حس میکنه ربی دارد ها، ولی این نیست، عجب، اینم که اشتباه کردم، لئلم یهدنی ربی، اگر رب واقعی من هدایت نمیکرد اینجا سخت گمراه شده بودم. خورشید رو میبیند، هاذا ربی هاذا اکبر، فلما افل، یک دفعه اصلا دست شست از همه، یعنی حساباش کرد، خیلی حساب ساده ای، همه اینایی که من میبینم یه جورن، گفت سودا چنین خوش است که یک جا کند کسی، همه این اشیا در حرکتن و مسخرن و گردش میکنن، یعنی گردش داده میشوند، یعنی عالم رو به صورت یک واحد مربوب دید. همون قرآن میگه فکر انسان اولی میرسه به این مطلب که همه یک جا حکم یک مربوب رو دارن، پس رب اونیست که اصلا خصلتی اینا رو نداشته باشد. و جهت وجیه للذی فطر السماوات و الارض، به اینها بگو، به اینها، یک کسی باید به اینا بگه آقا آیا انسان شناسی اینجور بهتر است، اینجور درستر، یا اینجور که شما دارید میگید؟ همون آیه زر هم اگه تفسیر المیزان مطالعه بکنید و اگه ما برسیم روی اون بعد بحث میکنیم، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، تفسیر المیزان رو ببینید، و همو قرآن میگه اصلا انسان تعلیم و تربیت انسان بدوی و اولی و انسان وسط و انسان نهایی همه در این جهت یکسان هستن، این جزء فطرت انسان است. الست تو بربکم، من پروردگار شما نیستم، یعنی این که انسان احساس میکند که خودش و هر چی که خصلتی مانند خصلت او را دارد مربوب است، رب غیر مربوب دارد، رب غیر مربوب، چون هرچه که ربی که مربوب باشه باز جز مربوب هاست. وقتی که یه مطلب چنین پایه منطقی دارد، یعنی منطق هم کافی بوده که بشر رو برسونه به اونجا، این چه بیماریه که آدم بره دنبال اینجور توجیه و تحلیل ها. این مثل اینه که در باز است، یه وقتی یه آقای توی این سالن پیدا شد، بعد بگیم آقای آقا از اون سلاخ زیر این کولر در آمد، آیا این دیوار اینجا رو سلاخ کرد، آیا از اونجا آمد سقف را سلاخ کرد، یا خب در باز است که از در آمد، خیلی حرف عجیبی است. یه وقت در بسته است، در قفله، وقتی من یه سال اینجا سبز شد، آدم فکر میکنه از کجا و کدوم سولاخ خودش انداخت، هی میره گوشه و کنار رو بگرده، از این سولاخ، از این سولاخ، از این سولاخ، از این سولاخ. خب وقتی که در بازه دیگه آدم این بیماریه که آدم فکر کنه که از زیر این چی سولاخ کرده آمده، خب در بازه در آمدم دیگه، آیا این مقدار منطق قرآن رو ببینید، آیا منطق قرآن قوی تره یا منطق اینها؟ قرآن میگه مثلا مثال برای ابراهیم ذکر میکنه، ابراهیمی که تا 15 سالگی 16 سالگی در جایی که عالم رو ندیده بوده، جز غار جای دیگر نبوده، میگه انسان ابتدایی در واقع میخواد بگه انسان ابتدایی ترین انسان ها، میگه انسان یعنی فطرت بیالایش انسان، همون انسان ابتدایی 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 با فطرت خودش اینجور رو کنید، یعنی ساده ترین مسائل هست. یک، آیا انسانهای گذشته، همون انسانهای ابتدایی، یه جهتش، جهت دوم یعنی میخوام بگم انسانهای ابتدایی همین نظم حیرت انگیز را در عالم نمیدیدن، کور بودن که ببینن، او درخت نمی کاش، او هسته‌ای به زیر زمین، یه هسته‌ای که میدید یک شیء خیلی ساده زیر زمین میرود، بعد به صورت درختی در میاد، بعد این همه برگها یا این همه گلها شکوفه ها میوه ها، اینها تعجبش رو بر نمی انگیز، از وجود خودش خودش رو نمیدید، این تشکیلات وجود خودش رو نمیدید، اینها یعنی این نظمها، همین نظم ها حیرت بشر اولیه رو بر نمی انگیخت که بگیم همین ها. حالا شما بگید غلط، من میگم آیا برای این که این فکر رو در بشر به وجود بیاره کافی نبودن این ها؟ چطور با بودن این همه مبنا برای فکر بشر، گفتیم مبنا برای فکر بشر یعنی انسان به فکرش برسه به اونجا ولی اشتباه هم کرده باشه، حالا مثلا ما اشتباه و نااشتباهش نمیگیم، مثل همون حرکت زمین و حرکت خورشید عرض کردیم، چطور با بودن چنین باز بودن چنین درهای منطقی و فکری ما اینها رو ندیده بگیریم بعد بریم؟ آیا ترس سبب شد که بشر به فکر خدا افتاد؟ آیا جهل نشناختن این علل سبب شد خودش وقت خواب میدیده به دوگانگی روحا رسیده او سبب شد؟ مثلا خب وقتی که یه همچین دری بازه به چه جنونی از چه علتی داره که انسان بره دنبال اونها و نباید هم بره، یعنی همچین مبنای فکری و منطقی داشته هست بشر ابتدایی؟ اولا این برای بشر ابتدایی هم این مقدار کافی است و بعد هم تاریخ نشون میدهد همون دوره هایی که اینا میگن دوره بشر ابتدایی، دوره ما قبل تاریخ، اون مقداری که آثار تاریخی هست، از همون دوره هم بشرهای خیلی مفکر وجود داشتن که کافی است که حالا به قول ما پیغمبران، به قول اینها لااقل فیلسوفان که کافی بوده همون ها تذکر رو بدن بشر. بله بفرم. جهلی و اعتقاد فطری به علیت، چون اگر اعتقاد به علیت نباشه که این جهل تنها کافی نیست. کدوم رو انکار نمی کنه؟
این مسئله اصلیت رو در لاغل موارد مادی در این بحث که مخشبه میشن بعد جو هدایت شدنش و غلط هدایت شدنش رو حامل ترس و لذا این بحث که الان فرمودی می فکر کنم یا لاغل من درست نفهمیدم که چگونه میشه جوابی باشه یه مقدار محدودی برایش باشه برای فکر.
نه من میگم اینهایی که اینجور فکر کردن، توجه کردید تعبیر قدم اول و قدم دوم کردم، گفتم قدم اول این است که میگه این حادثه با حکم این که نمیتونه ذهن بشر، حتی یه بچه 3 ساله و 4 ساله وقتی به یه حادثه برخورد میکنه هی دنبال سببش و علت، وقتی میگه یه صدایی مثلا پیدا شد یه بچه 3 ساله و 4 ساله، حالا تداعی معانی است هرچی بخواید بگید، همینقدر صدا پیدا شد هی میگرده این طرف اون طرف میخوابینه، یعنی ذهنش قبول نمی‌کنه. خب صدا خود پیدا شده دیگه، دوباره علت چرا میگیری؟ پیدا شد صدا بدون اینکه عاملی سبب صدا باشه. پس بشر اولیه دنبال علت همیشه میرود، توجه کرد؟ قدم دوم میخوام بگم این قدم دوم یه قدم بسیار ساده است که فکر بشر، یک قدمی نیست که با قرن 20 رسیده باشه تا فکر بشر بهش برسه که آقا حالا اون علت، خود اون علت چطور شده؟
او علت چی؟ هم تا گفت اون علت چی؟ مثلا علت بعد مثلا میاد که آیا یه چیز است که علت همه این اشیاء است؟ یه چنین چیزی نیست. سوال خیلی بزودی بره بشر تعریف میشه. توجه کردید؟ وقتی هم که سوال تعریف شود اون حرفی که قرآن میگه در فطرت انسان است، میگه از اینجا بشر تغییر رو میبیند، مربوبیت را، یعنی تغییر را. وقتی که میره اشیاء تغییر میکنن و بدون اون که خودشون بخواهن میان و میروند و این حرفا، دنبال عامل تغییر برمیگردن میروند. وقتی دنبال عامل تغییر چون اونایی که جستجو میکنن میره همه به همین درد مبتلا هستن، یعنی در ناسیه همه اینها بشر حس میکنه که نوشته شده است که خود این هم یک متغیری است که قدرتی و قدرت‌های برش محکوم، به اصطلاح محکوم است، مربوب است، تحت تأثیر شی دیگه. فوراً فکر برای آدم پیدا میشه که آیا یک قدرتی که اون فقط حاکم باشه و محکوم نباشه، اون تغییر دهنده باشه ولی تغییر نکنه، آیا وجود داره یا وجود نداره؟ این خیلی طبیعی است. عرض کردم من اینجا در مقام این جهت نیستم که آیا این یک فکر منطقی که میگیم به معنای این است که فکر منطقی که 100% درسته یا درست نیست، او یه مسئله است، ولی این که منطق انسان رو هدایت کرده باشه مسئله دیگری است. اون که مثلا منطق گاهی وقتا انسان رو به یه جای هدایت میکنه ولی به غلط هم هدایت میکنه، ولی بالاخره اون فکر آدم هدایت کرده، یعنی از درون خودش هدایت شده، یعنی دستگاه ادراکی او را رسنده بود اونجا، نه یک عاملی ماوراء دستگاه ادراکی. همینجوری که عرض کردیم در مسئله سکون زمین و حرکت خورشید یه غلط بود، ولی همون دستگاه ادراکی چندین هزار سال بشر را به این غلط گرفتار کرده بود، نه یک عاملی بیرون از او. که حالا که این غلط از آب در آمده، بریم ببینیم که آیا خواب دیدن علتش بود مثلا، آیا مثلا یه چیز دیگه علتش بود؟ نه آقا، چیز دیگه. خب بشر فکر داره، دیده، حس دارد، فکر دارد، بر اساس احساسهای خودش فکر میکنه. خب چون چشمش افتاده بود در چشم به عصب ظاهر، میدید زمین که تکون نمیخوره که، بعدم میدید خورشید یه خورده آمد بالا، یه خورده آمد بیشتر آمد بیخورده. خب بعدی خیال کرد که حسش اشتباه نکرده. این دیگه علتی ماورای دستگاه ادراکی و ماورای دستگاه فکری وجود نداره. پس حرف ما این است که برای این مسائل همیشه علتی ماورای دستگاه منطق و دستگاه ادراک جستجو کردن. چرا؟ در وقتی ما باید بریم به دنبال علتی ماورای دستگاه ادراک و دستگاه فکر که از نظر دستگاه ادراکی و فکری هیچ گونه توجیهی نداشته باشه. چون هیچ گونه توجیهی ندارد، پس یک امری غیر از دستگاه ادراکی عامل شده. نه، اینه که اینها میگن جهل غیر از اونست که شما دارید میگید. نه این نیست، نه خیر، نه خیر، نه نه، مسئله این نیست. مسئله این نیست که بشر فکر میکرده و استدلال میکرده ولی در استدلالش اشتباه کرده، یعنی اون جهلی که یک فیلسوف فرض کن در فلسفه خودش داره، یک عالم در علم خودش، نه نه، یک امر، یعنی وهم، جهلی که اینها میخوان بگن، یعنی یک جهلی که صرفا یک واهم است، خواب میدیده، در خواب دوگانگی خودش احساس میکرده، بعد خیال میکرده که پس همه اشیا جون دارن، روح دارن، یه همچین چیزی. نه خیلی اون نیست که شما
متصف میکرده، مثلا آمدن باران رو به یه چیزی متصف میکرده، مثلا تو نمیدونسته عبر و کلا جاده از باره قبرست، اونم متصف میکرده به یه چیزی که من نمیدونم.
بله، خب بله،
یه تو انتصاب منطقیه.
همون اصل علیت دیگه که عرض کردم دیگه، شما میگه انتصاب منطقی.
واقعی مادی منتصب می‌کردن فوراً به یک سیر منطقی به یک عامل ماورا رو تبدیل.
نه، ببینید. اینها این مقدار را قبول میکنن که مسئله اصل علیته، یعنی که منم قبول کردم که، یعنی در بیان اینها این جهت هست که بشر از اول در مقام تعلیل برآمده. مثلا در بیان اوگوست کنت در مقام تعلیل برآمده، ولی فکر بشر را در همینجا متوقف کردن، بعدش رفتن دیگه دنبال اوها. گویی دیگه فکر بشر از اینجا دیگه یه قدم اون طرفتر، تعبیر قدم کردم دیگه، همین مقدارش فقط اصل علیت را فقط قبول کردن دیگه، از این بیشتر دیگه بعد گفتن از این به اون طرف دیگه، اصلا کنهو فکر بشر یک مرتبه دیگه بیش از این نمیتونسته اصلا فکر بکنه، همینجا دیگه استاده. وقتی که اینجا استاده، چون فکر که نتونسته حل بکنه این قضیه را، اون وقت اونی که خواسته حل بکند فرضیاتیست، صرفا یک اوهامی که با هیچ فکر و با هیچ منطق اساسا جور در نمیاد، یعنی نه غلطیست منطقی، فقط جای وهم است، جای فرضیست که فقط وهم انسان میکنه. ما میگیم نه، این تفکر منطقی بشر بوده از اول تا آخر که او را به اونجا رسونده. اگر فرضم بکنیم اشتباه هست، از نوع اشتباه